أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در آیه 24 که این و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. ما مفردات این آیه رو اون مقداری که لازم بود و برای فهم معنای آیه مناسب بود ذکر بشه بیان کردیم، اما در مقام تبیین معنا و مقصود از آیه و تفسیر آیه دو سه نکته باید اینجا متعرض بشیم. خب در آیه خداوند متعال می‌فرماید اگر نمیتوانید، که هرگز نمیتوانید سوره‌ای مثل قرآن بیاورید، پس از آتشی که وقود اون انسان و مردم و سنگ‌ها و بت‌هایی است که میپرستید و آماده شده برای کافران، بپرهیزید. در این آیه قرآن انسان را به عنوان وقود معرفی کرده. همونطوری که گفتیم وقود هم احتمال دارد به معنای چیزی باشد که با آن آتش روشن می شود و هم محتمل است به معنای چیزی باشد که باعث اشتعال میشه، مثل هیزم. یکی وسیله ایجاد آتشه، یکی وسیله بقاء آتش. سنگ کبریت یا سنگ چخماق به اصطلاح آتش ایجاد و تولید میکنه و هیزم و مواد قابل اشتعال این آتش را استمرار میده. انسان که به عنوان وقود معرفی شده، هر دو معنا درش محتمله. یعنی انسان هم آتش ایجاد میکند، مردم خودشون باعث ایجاد آتش می شوند و هم آتش را مشتعل می کنند، هم نقش سنگ کبریت را ایفا می کنند، هم نقش هیزم را. لذا شما می بینید در قرآن یه جا تعبیر می شه اولئک هم وقود النار، اینها وقود برای آتشن. آل عمران آیه 10، یعنی اینا باعث این هستند که قرآن باعث ایجاد آتشن یا خودشون باعث اشتعالن. اما در یک آیه دیگر مستقلن و مستقیمن یک عده‌ای از مردم را به عنوان هیزم، یعنی چیزی که با آن آتش اشتعال شعله ور میشه و استمرار پیدا میکنه معرفی کرده. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. سوره صاد آیه 15. قاسطون یعنی ظلم کنندگان. اما از ظالمین و قاسطین جنی و انسی اینها حطب جهنمن، هیزم جهنمن. هم اصطلاح وقود برای انسان به کار برده و هم اصطلاح حطب. جمع بین این دو عنوان در انسان هیچ اشکالی هم نداره. دقت کنید، این که ما میگیم انسان به عنوان وقود معرفی شده و وقود هم درش هر دو احتمال هست و گاهی از اون تعبیر به حطب شده، اشکال نداره. انسان هم خودش مایه این باشه که آتش ایجاد کنه و هم مایه سوختن و وسیله سوختن باشه و نقش هیزم رو ایفا کنه. این چند حالت و چند فرض اینجا متصوره. یه وقت این دو عنوان در یک نفر به اعتبار حالات مختلفش اجتماع میکنن. یعنی یه کسی ممکنه آتش روشن بکنه، بعضی انسان‌ها برای دیگران مثل سنگ چخماق و سنگ کبریتن، آتش روشن میکنن. یه وقت ممکنه خودش هیزم بشه و وسیله سوختن خودش و دیگران باشه. در مورد کسانی که محوریت برای کفر و فساد دارن، نقش اول کاملا واضح، یعنی کافران، مشرکان و اونهایی که فساد در زمین دارن، اینا نقش آتش زنه ایفا میکنن. بر طبق این آیه جعلناهم ائمه یدعون الی النار، آیه 41 سوره قصص، یه عده‌ای از کافران مردم را به سوی آتش دعوت میکنن. این دعوت به سمت آتش در واقع از سوی کافران نقش سنگ چخماق را برای مدعوین داره. اینا آتشی رو روشن میکنن و به جان انسانهایی که دعوت میکنن میاندازن. به این اعتبار اینا میشن آتش زنه. اون وقت خود اینها به عنوان اینکه کافرن و عرض به حضور شما طبق آیات مسلم قرآن هیزم هم محسوب میشن. بعضی از کفاری که ظالمند و اما القاسطون فکانو لجهنم حتبا، اینا هیزم جهنم هم هستن. یعنی هم مردم را به سوی آتش دعوت میکنن هم خودشون هیزم آتشن. پس اجتماع عنوان وقود و حطب به این معنا که وقود را به معنای آتش زنه بگیریم و حطب را به معنای هیزم، در بعضی از اشخاص هیچ اشکالی نداره، چه اینکه خود معنای وقود هم درش هر دو احتمال هست. یعنی هم میتونه به عنوان معنای هیزم و هم به معنای آتش زنه، هر دو مورد نظر باشه. این اجتماعش در یک انسان به سه اعتبار یا به دو اعتبار هیچ اشکالی نداره و در آیات متعددی از قرآن بر این واقعیت تأکید شده. مهم در مورد این بخش از آیه که انسان و ناس را به عنوان وقود آتش معرفی کرده، مهم اینه که ما ببینیم که اون چه که میسوزد و آتش میگیرد و آتش میزند جسم انسانه یا روح انسان. بر طبق آیات قرآن هم جسم میسوزد و میسوزاند و هم روح، و دومی بسیار سختتر و عذاب‌آورتر از اولی است. این که جسم میسوزه هم ظاهر آیات قرآن برش دلالت داره و هم روایات متعدد این مطلب رو اثبات میکنه. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، آیه 56 سوره نساء. یه هر وقت این پوست های اینها از بین میره در اثر سوختن، ما به جای اون پوست هایی که از بین رفته یه پوست دیگری غیر از اون میگذاریم و میرویانیم. شما ببینید بدن انسان تشکیل شده از پوست و گوشت و استخوان و لحوم و شحوم و بعضی از بافت هایی که در بدن انسانه. وقتی جسمی با این خصوصیات شروع به سوختن میکنه، خب ابتدا از سطح شروع میشه و به عمق میرسه. پوست، گوشت، چربی ها و حتی استخوان، استخوان هم میسوزه. سوختن عمق بدن انسان از پوست دردناکتر و سختره. خب پوست که میسوزه، بعد گوشت و چربی ها، اینا همه مشتعل میشه. خداوند متعال میفرماید ما در همین حال که بدن میسوزد و در عمقش آتشه، استخوان ها، شحوم و لحوم اینها مشغول سوختن است، پوستی را به جای اون پوستی که از بین رفته دوباره بر بدن قرار میدهند. خب این پوست خودش از درون دوباره شروع میکنه به سوختن، چون استخوان و شحوم و لحوم مشتعله. وقتی یک پوست تازه روی اونها رو فرا بگیره، این دوباره شروع میکنه به سوختن. یعنی اینجور نیست که بسوزه و تمام بشه. خب یه جسمی ممکنه به هر حال این سوخته بشه و دیگه تبدیل به خاکستر بشه و تمام بشه، اما استمرار عذاب به اینه که اون چی که می سوزد و از بین می رود به جای اون باز پوستهایی رویده می شه. و این البته گرچه از ترمیم لحوم و شحوم و استخوانها حرفی به میان نیاورده، ولی قهرن باید مقصود این باشه که حتی اونها هم دوباره که انه از نو و غیر از اونچه که بود ایجاد میشن و دوباره شروع میکنن به سوختن. شما ببینید روی بدنی که تمام امها و احشائش و داخلش یک پارچه آتشه و مثل مواد مذاب و و گداخته در به اصطلاح این هیکل هست، این پوستی که روی اون قرار میگیره دوباره این درد تجدید میشه و عذاب دردناکتر میشه. لذا این آتش طبق آیات قرآن، به خصوص این آیهی که خوندیم، حتما جسم انسان را مبتلا میکنه. اما اکتفاء به این نمیشه، آتش جهنم روح انسانی را هم میسوزاند. در سوره همزه این آیات آمده: نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آیه 7 و 8 سوره همزه. افئده جمع فؤاده، فؤاد به روح یا همون مرحله تجرد روح میگن. آتش خدا آتشی است که بر روح ها و جان ها هم مستولی می شود. این آتش به مراتب سخت‌تره تا آتش جسم، چون آتش جسم برای بسیاری قابل تحمله. بسیاری از انسان ها که عاشق و شیفته خداوند تبارک و تعالی هستن، در راه معشوق حتی اگر در آتش افکنده بشن، اما این آتش برای اونها برد و سلامه، لذت میبرن. مثل کسی که جهاد در راه خدا میکنه و به میدان خطر و مبارزه با دشمن میره، تیرها از هر سو او را احاطه میکنن، اما او چون فقط خدا را میبیند، این تیرها نه تنها برای او عذاب آور نیست، بلکه لذت بخشه. اینجا عذاب روحی نیست، با اینکه عذاب جسمی هست، اما عذاب روحی نیست. بدترین حالت این است که انسان هم جسمن و هم روحن در عذاب باشه. آتشی که به جان و روح میفته، دل و عمق وجود را میسوزاند. به ظاهر آتشی دیده نمیشه، اما سوختنش حس میکنه. تو همین دنیا گاهی صحبت میشود که فلانی دلش سوخت، دلش سوخت، که متعارف هم هست. این حالا مراتب مختلف داره، ولی واقعا زندگی کسی که از درون در رنج و عذاب روحی باشه جهنمه. کسی که در آتش کینه زندگی میکنه، کسی که دلش اهل کینه است، دلش آلوده به انتقامه یا حسادته یا عرض به حضور شما طمع و حرص، این آرامش نداره. این یه آتشیست که مثل اینایی که گرفتار اضطراب و استرس روحی میشن. شما ببینید کسی که مثلا بخوام حالا برای تقریب به ذهن عرض کنم که افسردگی پیدا میکنن، اگر مخصوصا افسردگی شدید باشه، زندگی برای خودشون و اطرافیانشون جهنم میشه، هیچ لذتی نمیبرن. شما این انسانها رو اگر در بهترین موقعیتهای دنیایی قرار بدین، در شرایطی قرار بدید که همه امکانات برای اینها فراهم باشه، اما هیچ لذتی از اون چه که در اون به سر میبرند نمیبرند. این همون آتشی است که اگر به روح و جان انسان بیفته، واقعا یا حالت حسرت، پشیمانی، ندامت، شعله های آتش روحی و مقدارش و صورش اونقدر متنوعه که قابل درک نیست. حالا در این عالم ممکنه گاهی غفلت‌هایی برای کسی از اون منشأ آتش درونی و روحی پیدا بشه، سرش و ذهنش به یه چیز دیگه ای مشغول بشه، برای لحظاتی این آتش را حس نکنه، برای لحظاتی غافل بشه از آتش. اما این در عذاب روحی اخروی نیست. اونجا غفلت از این آتش معنا نداره، حتی یک لحظه از این آتش نمیتونه خودشو خلاص بکنه. من اگر بخوام خیلی ساده این حالت رو تقریب و تشریح بکنم، باید بگم این آتش روحی به قدری شدید است و معذب و معذب عذاب آور که افسردگی های شدید دنیایی نزد اون هیچ. شما فرض کنید یه حالت افسردگی رو در نظر بگیرید، این حالت خیلی خیلی سنگین تر بشه. خب این اصلا لازم نیست توی جهنم جسمش بسوزه، این اگر تو بهشتم باشه با این حالتهای روحی جز عذاب چیزی درک نمی کنه. و وقتی قرآن می فرماید انسان وقوده برای آتش، یعنی هم جسمش هم روحش، هم می سوزد هم می سوزاند. و سوختن روح بسیار بسیار تلختر و دردناکتر تا سوختن جسم. و این اینطور نیست که حتی کسی با خوابیدن بتونه لحظاتی از شرش خلاص بشه. بالاخره کسی که تو این دنیا مشکل روحی داره قرص خواب میخوره، میخوابه و خودش را از این فکر و ذکر و نگرانی دور میکنه. سخت‌ترین شرایط تو این دنیا بالاخره در حالت خواب لحظاتی او رو رها میکنه، هرچند ممکنه در خواب کسی با این شرایط روحی کابوس ببینه، گرفتار اوهامی بشه که تو خواب تجلی پیدا کرده، اما بالاخره تو این دنیا به خاطر حضور در عالم طبیعت و ماده از برخی از به حضور شما مشکلات مربوط به این نوع عذاب میتونه خودش رها کنه، اما در آخرت اینطور نیست. عالم هوشیاری محض، عالم بیداری محض، عالم تجلی حقایق. خب کسی که تمام وقت به تمام معنا هوشیار و احاطه به همه جوانب داره، شما حساب کنید درجه عذاب این شخص چقدره. این بسیار بسیار مهمه و همه اینا دست خودمونه. روحی که اینجا آلوده است، اینجا هم یه نوع عذابهایی رو متحمل هست، اما وقتی حجابها کنار میره و میره پا به عالم و نشعه برزخ و بعدش هم قیامت میگذاره، حقیقت این آلودگی ها آشکار میشه. واقعا از این زاویه اگر ما به رذایل اخلاقی و گناهان نگاه کنیم، به خاطر خودمونم که شده باید خیلی مواظب باشیم، به خاطر خودمون، اصلا دیگران رو بگذاریم کنار. این که مثلا به رفیقم، به دوستم، به همسایم، به همکارم حسادت ببرزم، و ببینیم معدل و نتیجه این حسادت چیه، این حسادت چی نصیب ما میکنه، آیا از نعمت او سلب میشه به ما داده میشه؟ بله، اگر کسی بیاد برای رسیدن به منویات شومش که در اثر حسادت شکل گرفته کارهایی را انجام بده، ممکنه به ظاهر چیزی عائد او بشه، ولی این جز درد و عذاب و رنج چیزی نیست. خب کسی که حسادت میکنه یعنی آتشی رو در وجود خودش روشن کرده، روحشو همین الان از حضور شما گرفتار کرده، وقت این وقتی پا به نشئه برزخ میگذارد، اونها شکل حقیقی خودشو پیدا میکنه، حسادت تجلی پیدا میکنه، کینه، بدخواهی، بداندیشی، سوء زن، عرض به حضور شما همه رذایل اخلاقی اینا یه واقعیاتی هستند در عالم حقیقت، اینا یه حقایقی هستند که حجابی روی این هاست و ما باطن اینا رو نمیبینیم. وقتی از دنیا میریم این باطن تبدیل میشه به ظاهر، اون وقتی که عرض به حضور شما بر طبق آیه قرآن شخص آرزو میکنه ای کاش بین آنچه که الان پیش من است و عمل من و من فرستادم خودم فاصله های دور و درازی بود، طبق نظریه اتحاد عمل و جزا و عینیت عمل و به اصطلاح آنچه که پاداش یا مجازات عمل است، ما بخوایم این مسئله رو نگاه کنیم دیگه، این آتش ها از ما جدا شدنی نیست. یعنی اینطور نیست که انسان یه موجودی باشه آتش از بیرون، اگر آتش یه حقیقتی باشه جدای از انسان، امکان فرار انسان از آتش هست. الان فرض کنید همینجا خدای نکرده اگر یه آتش یه گوشه‌ای باشه، انسان میتونه جسم خودش را از این آتش دور کنه، یعنی یه کاری بکنه که آتش به او سرایت نکنه، چون اینجا دوئیته. اما طبق نظریه تجسم اعمال، تجسم ملکات اخلاقی، چه فضائل و چه رذائل، اونجا دیگه دوئیت نیست، اونجا اون عمق شخصیت و اخلاق و وجود آدم یعنی آشکار میشه. انسان از خودش که نمیتونه فرار کنه، اگه قرار شد روح انسان خودش آتش باشه یا جسم انسان خودش آتش باشه، دیگه دور کردن و جدا کردن اینا از هم معنا نداره، چون دوتا نیست، رابطه رابطه عینیت و اتحاد. اینه که هرچه ما در این دنیا تلاش بکنیم، کوشش بکنیم برای اصلاح نفس، برای تکمیل و تطهیر و تصفیه و تزکیه درونی، به خودمون خدمت کردیم. نباید گمان کنیم که با این رفتارها و کارهایی که میکنیم مثلا باید به ما یه پاداش و مجازات، به یه پاداش و عرض به حضور شما هدیه‌ای بدن. بهترین پاداش راحتی خود ماست، بهترین نتیجه اینه که انسان از این گرفتاری ها و مشاکل نداره. ذهن آلوده، چشم آلوده، دست آلوده، فکر آلوده، پا و به طور کلی روح آلوده، این خودش یه آتشی است که از انسان جدا شدنی نیست. اینا حقایقی است که اگر مورد توجه قرار نگیره، به هر حال خیلی سخته و تحمل عواقب و آثارش هم بسیار مشکله. علی ای حال این راجع به انسان و وقود بودن انسان که ملاحظه فرمودید، ما عرض کردیم انسان وقود هم به معنای چیزی که با اون ایجاد آتش میکنه و هم به معنای هیزم، لذا اطلاق وقود و حطب به انسان واحد اشکالی نداره. و نیز عرض کردیم اون چه که در آتش میسوزه طبق آیات قرآن هم جسم هم روح و به هیچ وجه این آتش از وجود انسان نه از جسمش و نه از روحش قابل جدا شدن نیست، چون اینا حقیقت‌هایی است که وجود ناری، یعنی وجودی که صفتش ناری است، این ناریت از وجود دور نمیشه. وجود نوری یعنی وجودی که متصف به صفت نوریته، این نوریت وصف اوست، از او قابل جدا شدن و ازاله نیست. لذا ما این که باید معلوم کنیم وجودمون میخواد ناری باشه یا نوری. الحمدلله رب العالمین.